بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کدامین سیر و سلوک، صفحه 324. عرضمون این بود که یک متن نسبتاً مفصل 3-4 صفحه‌ای رو آوردیم از یکی از این ارباب و اقطاب و بزرگان و اساتید سیر و سلوک که بی تعارفتر حرفا رو زده. حالا عرض کردیم کسی مثلا میخواد شیعه باشه، بعد میخواد تو حوزه باشه، میخواد مثلا یه جوری باشه که شیعه ها و حوزوی ها رو هم جذب خودش بکنه، خب مجبور خیلی حرف ها رو بی پرده تر بزنه، توی پرده بزنه. ولی در این حال همه مبانی رو از کلماتشون نشون دادیم. خلاصه که با همه این احوال اونجور نیست که چیز رو پنهان کرده باشن، همه چیز در الحمدلله گفتن، هدف و وسائل نتایج رو گفتن. لذا حالا با این حرف این آقا که بیان شد، عرض کردیم در کلام بالا اصول و مبانی عرفان و تصوف را برای رسیدن به خود خدابینی به روشنی ملاحظه می کنید که بحث فقه و شریعت و معارف و آخرت و قیامت و بندگی در کار نیست. همش همینه که از هر راه و هر وسیله فریبنده و گولزنندی انسان نفی بندگی بکنه، نفی خدا بکنه و همه چیز رو در خودش ببینه و خودش خدای خودش باشه. بله، در کلام بالا اصول مبانی عرفان و تصوف را برای رسیدن به خود خدابینی به روشنی ملاحظه میکنیم. در نظر ایشان یک، نسبت بین خالق و مخلوق به نحو ظهور و تجلی و تغییر و تحول است، مانند آب و یخ، و مخلوق وجودی جدای از خالق که او را از هیچ، یعنی بدون ماده وجودی و عدم صرف آفریده باشد، ندارد. خدا رو میگن مثل آبی بوده که یخ زده شدیم ما، نه اینکه خدا چیزی خلق کرده باشه، بلکه وجود خلق عیناً همان وجود خالق است و بس، و هیچ گونه غیریتی بین آن دو جز به توهم باطل وجود ندارد. لذا عقل را کنار گذاشته و در پی هوای نفس در مسیر خود خدابینی میکوشد. دو، سالک باید با توجه مداوم و تکلف و تلقین پیوسته این معنای خلاف عقل و برهان را به دل خود القا کند که خداوند متعال آفریننده او و سایر موجودات نیست، بلکه نسبت وجود خداوند با او مانند نسبت بین آب و یخ است. اون عقیده رو باید با تلقین به دل خودش القا کنه و براش معمولی بشه و جا بیفته، نه اینکه از عقلش استفاده کنه. سه، اشیا قبل از ظهور به صورت عین ثابته و صورت علمی در ذات حق وجود دارن، که البته این که میگه صورت علمی، عرض کردیم باز یعنی خودشه، یا یعنی خود همون اجزا رو میگن صورت علمی و عین ثابت، در ذات حق وجود دارند و ما گفتیم که در این صورت لازم می آید که علم خداوند عددی و به نتیجه ذاتی او نیز مخلوق و متجزی باشد. چهار، تلقین و توجه اصل و پایه شهود بوده و به طرق مختلف و وسائل گوناگون حاصل می تواند شد. پنج، سلطان مملکت بدن دل است نه عقل، و با تمرین و ممارست و تلقین و تکلف می تواند دل را بر هر چیزی وا داشته و بر سایر اعضا و جوارح غالب کرد. سیر و سلوکی که از ابتدای خود بر مبنای احیای غریزه جاه طلبی و تکمیل قدرت‌های ظاهری باطنی سالک و نه احیای حقیقت عبودیت بندگی در وجود او بنا نهاده شده است و در راه رسیدن به مطلوب خود از هر دستاویزی کمک می‌گیرد و برای رفع نیازهای خود به هر موجودی سر می سپارد که اصلش هم جن و شیطانه، جن و انس، و کشف و شهودی را که با تکلفات بسیار و تلقینات مداوم به دست آورده است بر هر منطق و بدیهی ترجیح می دهد. آیا در آخرین نقطه اوج کمال خود نتیجه ای جز توهم خود خدابینی و ادعای عینیت ذاتی خالق و مخلوق و وحدت وجود خواهد داشت؟ آیا شیطان برای کشاندن بندگان خدا به دوزخ ابدی راهی بهتر از این دارد؟ هاشا و کلا که از آن مقدمات نتیجه ای جز این بباراید. رساله لب اللباب آقای طباطبایی که تقریر به قلم آقای همین سید محمد حسین طباطبایی است. گفته چی؟ گفته که باید علم هر موجودی را مستند به علم او، بلکه نفس علم او مشاهده کند. اگر مثلا امرآس میاد در ذهنش نقشی میکشد که قرآن بر سر نیزه کنه، اگه ابن ملجم نقشی میکشه که بره حضرت امیر علیه السلام را در محراب شهید کنه، میگه علم خدای هستن، اصلا خود خدا هستن در نقشه میکشن، چیزی غیر خدا نیستن. و صفات خدا را مستند به ذات او هستند. اینا رو بعد علم خدا کنه و صفات خدا را که مستند به ذات او هستند، مثل قائم و عالم و حی و تا آخر، در خود مشاهده کنند. علم خودش رو بگه علم خدا، چون خودش خداست، خودش جزء خداست، اصلا مخلوق اینا قبول ندارن. و ببیند که علیم بودن او عین علیم بودن خداست، در حالی که علیم بودن ما هیچ ربطی به علیم بودن خدا نداره. اگر ما میدانیم دو تا چهار تا، با علم خدا اصلا کاملا فرق داره. علم خدا ذات خداست، علم ما ذهن و فکر و اندیشه و تصور و تصدیق و مخلوق و حادث و متغیر و اینهاست. و بالاخره وجدان کند که لیس القدیر و العلیم و الحی الا هو تعالی و تقدس و لیس هناک الا الله. خلاصه باید وجدان کنه، یعنی بیابه در خودش، بیابد نه یافتن علمی بلکه یافتن جز و کلی، که قدیر و علیم و حی فقط خداست، ما هیچیم، فقط خدا هست. عرض کردم نتیجهش یعنی این که خدا نیست، ماییم، چون نمیشه بگیم یا منم یا تو، ولی من نیستم توی، خب معلومه دیگه، یعنی تو نیستی منم دیگه، در واقع خودشو میگه خدا. و نیز می نویسد سالک راه خدا از اینجا سعی می کند که حب و عشق محبوب را فراموش کند، در حالی که خب بالاترین فضائل انسانی محبت خداست. اهل بیت علیه السلام میگه تامون فی محبت الله هستن، این میگه عمر فراموش کن، اصلا خودتو ببین نیستی. تا به کلی از تغایر کثرت گذشته قدم خود را در عالم وحدت بنهد، کثرت من مخلوقم تو خالقی در بین نباشه. و در بیان احوال برخی عرفا می نویسند به یاد دارم وقتی که برای یک لمحه به من حالی دست داد که خود را متحد با جمیع موجودات یافتم، به طوری که حضور همه آنها را بالعیان مشهود در مشهود خود می دیدم. این مشهود خود می دیدم یعنی حضور آنها در خودم بود، یعنی یه دفعه قرآن وجود ندارد جز در تصور من، خدا وجود ندارد جز در تصور من، امیرالمومنین وجود ندارد جز در تخیل من، امر و آس و شیطان نیست جز خود من، اجزاء فکر و اندیشه و تصورات من. مثل کسی که خواب میبینه یه دفعه میگه خواب دیدم جنگل و دریا و جنگ و نمیدونم حیوانات و اینا، بعد فهمیدم که من خوابم، اصلا اینا وجود ندارن، همه تو خود من هستن. دقیقا وحدت وجود آخرش اینه، سیر و سلوک آخرش اینه. و در جایی دیگر میگوید هنگامی که از این مراتب مراقبه بله از این مراتب مراقبت سالف قوی تر گشت و رعایت مراقبه را کاملا بنمود، این انوار، همین ظلمات رو میگه انوار، قوی تر شده، سالف تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچه روشن میبیند. این نور، نور نفس است، خوب دقت کنید، این نور، نور نفس است. مثل اینکه بگه دریا یه دفعه نگاه میکنه میگه تیکش ابر، یه تیکش باران، یه تیکش تگرگ، اینا وقتی نگاه میکنه میگه تمام اینا خود من، خود من دریاست که به این صورت در آمدن، حقیقتی غیر از این نداره. این نور همین ظلمت رو میگه نور نفس است که هنگام عبور از عالم برزخ هویدا میشود. اینا عرض کردیم در شهودهاشون، حرف آخرشون در مرحله شهود لا فکری و قفلت و بیهوشی مطلقه، و الا قبلش چرا همین با همین تلقینات و القاعات شیطان نور میبینن، هوا میبینن، زمین میبینن، پرواز میکنن، پایین میرن، بالا میرن، مثل روانگردان ها دیگه. روانگردان خدمتشو مصرف میکنه، یه دفعه دختره تو ماشین نشسته میره، داره میره، ببینه عجب هوای نسیم برف، داره ذره ذره برف میاد، بعد گله ها ریخته، در ماشین رو با میکنه، خودشو پرواز میکنه بره توی چی؟ توی این گله بلبل هایی که میبینه. آقا بودو آمبولانس بیارین، چه احمق خودش تو ماشین انداخت بیرون. قصه همینه. بله، که هنگام عبور از عالم برزخ هویدا می شود، لیکن در مراحل اولی عبور که می خواهد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را به صورت مادی مشاهده می کند و به عبارت دیگر چه بسا ملاحظه می کند که خودش در برابر خودش ایستاده است. این مرحله ابتدای تجرد نفسی است، خودش را از خودش جدا می کنه، خودش را در مقابل خودش می بیند. و کمی جلوتر چنین میگوید، همین آقای حسین تهرانی و همین آقای طباطبایی المیزانی، میگه باید دانست که شهود موجودات برزخیه چندان شرافتی ندارد. البته حواستون باشه، خیال نکنید که الان که دارید نور و نمیدونم سرور و گل و ریحان و برف و باران و اینها میبینید، مثل پروانه و پرونده تو هوا دارید پرواز میکنید، اینا شرافتی نداره. بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل. یعنی الان تخیلات قوی شده، در تخیل خود اینا رو چه داره تولید میکنی. مرحله کامل کاملش اینه که اصلا نه پروانه میبینی، نه شمع میبینی، نه خلاصه دست در گردن یار میبینی، نه خدمت شما عرض شد که گل و بلبل میبینی. چرا؟ چون اون آمپول بیهوشیه دیگه کاملا در اثر کرده، تلقینات آنچنان در تو اثر کرده که به لافکری مطلق رفتی. و اون حالت رو میگن دیگه تجلی کامل و وحدت و فنای کلی در ذات خدا. چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرد خود هویدا میگردد، موجودی مشاهده می شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد. مقید به زمان و مکان نبوده بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد، از این مزخرفات ایناست. اینه بشکن خروج از زمان و مکان. آه خروج از زمان و مکان در همه جا بودن. این مگه وقتی میگیم خدا خارج از زمان و مکان، یعنی همه جا رو پر کرده؟ این باز همون حرفای فلسفی و مقدمات فکری و ایناشونه که ملا صدرا میگه که خدا وقتی میگه مکان نداره، یعنی مثل این کتاب نیست که مکانش اینجا باشه نه توی حیات. وقتی میگیم که مثلا این کتاب مکان داره، یعنی این کتاب فقط اینجاست نه اونجا. ولی در مورد خدا وقتی میگه خدا مکان ندارد، یعنی مکان خاص ندارد، همه جا را پر کرده. خب همه جا را پر کرده، هوا مثلا خیلی الان بیشتر از این کتاب جا پر کرده. اینا براشون هوا الان چه مجرده، یعنی هوا نسبت به کتاب مجرده بدون زمان و مکانه. چرا؟ چون این یک مکان خاصی داره، اون یه مکان خیلی چیه؟ بیشتر از این وسیع‌تر، تجرد منو وسیع‌تر بودن میگیرن. بعد وقتی که میگه خدا مکان نداره، یعنی خدا با ذات خدا توی ته چاه رفته، توی آسمان رفته، توی زمین رفته، همه جا. در حالی که بابا مکان و زمان نداشتن یعنی زمان و مکان نداشتن، نه اینکه همیشه و همه جا بودن. همیشه و همه جا بودن اول خودش محاله، چون مکان و زمان متجزی هم بی‌نهایت نیستن. ثانیا خدا خالق زمان و مکانه. غلطه بگیم خدا همه جا هست یا در جای خاصی نیست، مثل بگیم خدا سبک یا سنگین. این متاسفانه همین توی همین مهملاتی هم که توی این برنامه زندگی پس از خدمت شما شد که زندگی برنامه این، بله اونجا زمان و مکان نیست، در یک آن اینجا بودم بعد رفتم اونجا. خب داره میگه اینجا بودم رفتم اونجا دیگه، یعنی چی زمان و مکان نیست؟ خب هست دیگه. پس معنای تجرد در زمان و مکان، اصلا معنای توحید و تعالی خدا از جزء و کل زمان و مکان و تغییر و تبدل در هیچ فرهنگی وجود نداره، مخصوصا در این مذاهب شیطان پرستی و سیر و سلوکی. خب بله، این اینجوریه. مشرق و مغرب عالم را فرا میگیرد. این همان مرحله تجلی نفس است. سلام علیکم. راستم میگه تجلی نفس خودشه، یعنی تخیل نفس خودشه. نفس خودش را داره اینگونه چیه تخیل میکنه که بدین صورت و کیفی و به کیفیت نور غیر محدود مشاهده میشود. نور غیر محدود، ظلمت مطلق، قفلت از دیدن اشیا رو میگه چه نفس خودم همه جا رو پر کرده. و از اینجا به بعد همین نور نامحدود در نظر تخیلی ایشان که همه عالم را فرا گرفته است، به تصریح خود ایشان نفس خود سالک است که در اثر مراقبت شدید و ریاضت به این نحو بر او ظهور کرده است، ناگهان همان حقیقت واحد قدرت و علم و حیات یک پارچه ای شمرده می شود که به خیال ایشان همان ذات خداوند است. از این رو می گوید یه دفعه فهمیدم من این نبودم، خودم خدا بودم از اول. در این موقع سالک ناگهان متوجه می شود که تمام موجودات جهان یک واحد علم و یا غیر از یک قدرت واحده ابدا قدرتی نیست. علم و قدرت که میگه باز چیه؟ یعنی همون وجود بی‌نهایت تخیلی رو میگه. و الا علم به معنای واقعا دانستن و قدرت معنای توانستن بر فعل خیر و شر، اینا رو اصلا نمیگن. اینا در مرحله شهود برتر ملاحظه میکند که در تمام عوالم بله عالم یکیست و قادر یکیست و حی یکیست. در حالی که میگیم نخی غلط عزیز من، خدا عالم به ذات هست، هیچگاه شهود نمی شود. و من و تو عالم هایی هستیم داره علم مخلوق. حتی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین عالمن به علم مخلوق. خدا علم براشون خلق میکنه در وجودشون، نه که یک علم است اونم علم خداست. اصلا بیچارن بدبختا، چه حرفای عجیب و غریب. بله در مرحله شهود برتر ملاحظه می کند که در تمام عوالم عالم یکیست و قادر یکیست و حی یکیست. در حال تا اینجا می رسه، در حال تلاوت قرآن در می یابد که خواننده او نبوده، کسی دیگر بوده، خدا بوده تا حالا قرآن می خونده و مستمع نیز کسی دیگر بوده که استماع می کند، خودش خدا بوده، هم میگفته هم میشنیده هم استماع میکرده هم تلاوت میکرده. اینجا آیا انتظار دارید بی خود رفته توی رفتگی؟ این حرف خودمونه، باید بیاد بیرون. ما عرض کردیم آیا انتظار دارید از این صریح‌تر بگویند که همه ما و شیاطین و خدا یکی هستیم، یعنی در واقع خدای در کار نیست. آنچه شهود میشود و میبینن و همه جا رو فرا گرفته، خب چیه؟ تخیل دیگه. خدا که نه زمان داره نه مکان داره نه شهود میشه، اینا رو نداره که. نفی خدا کردن به همین راحتی. و میگویند در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناهی مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد گردید. تا حالا که فکر میکرده انت الخالق و انا المخلوق، انت الرب و انا المربوب و این حرفا رو میگفته، هجرانی از خدا داشته. آب در کوزه‌شون بوده و اینا تشنه لبان میگشتن، یه دفعه فهمیده که خودش خالقش خودشه، ربش خودشه، مربوبش خودشه، همه چیز خودشه، جز خودش چیزی وجود نداره که اسمش بذاره خدا. بله و نیز گفته چی؟ گفته این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقائب معبود نامند. دروغ محضه به هیچ عنوان. بقای به معبود، به معبود جزء کل تو داره میگی. مثل بگی آنها کن این گلهای قالی موجود به قالی هستن، قائم به قالی هستن، چون اجزای خودشن. مگه کل بدون اجزا میتونه باشه؟ و اجزا بدون کل مگه موجود میشن؟ اینا رو داره میگه. کل عالم به اراده خدا حادثند و باقی، نه اینکه این حالت که تو فهمیدی با خدا یکی هستی بقای به معبوده. تازه بگو بقا به ذات خودم، چون خودم بودی ذات خودم دارم به این حالت میرسونم دیگه، تخیل میکنم و القا میکنم به خودم. میگه و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات حضرت احدیت. در این حال سالک چیزی را نمیبیند مگر ذات اقدس الهی. کل ما ندرکهو فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. آقای ملا صدراشون مشق نوشته از روی حرفای قیصری و ابن عربی، هر چی که اون شیطان القا کرد اینا رونویسی میکنن، بعدم میشه کتاب اسفار. بعدش مرحله سیر سلوک که میرسه، همان چیزهایی رو که در اسفار تو مغز تزریق کردن سالهای سال، بعدم تا میخواستی اشکال کنی میگه آقا اشکال نکن، اینا اصلا سیر سلوک میخواد، نورانیت میخواد. این های ممدوحی توی مدرسه خان قم اسفار درس میداد، بعد یکی از بچه ها رفته بود همین که شروع کرده بود، دو تا اشکال دیده بود، خب اشکال ها جواب نداره، گفته بود اصلا بحث جا سؤال و جواب نیست، اینا رو تو به اون ملا صدا در فلانجا گفته اینا تنویر و عرشی و نمیدونم القا و الهی و بی خود گفته، اون میگه تو چرا قبول میکنی؟ یکی از رفقا میگفتش که این آقای خدمت شما عرض شود که استخاره ملایری، محسن ملایری، ما باش رفیق بودیم، حتی مسافرت میرفت کلید خونش به ما میسپرد، من به خونش موازه بودم اینا. بعد من حالا این جمله معترضه که آقای سید کاظم قزوینی میگفتن که یه استخاره کرد جواب طرف رو داد که زنگ استخاره است، بعد بهش گفتم آقا این مفاتیح بود شما استخاره کردی در زمان ها، قرآن نبود. گفت اونی که ما باید بگیم میگیم، کار نداریم، بوستان سعدی هم باشه لابد میگن دیگه، انجیل و تورات بدعت هم باشه میگن، اون از جای دیگه میگیرن مطالب را، ارتباطش با کسی دیگه است، با موجود دیگه است. خلاصه بگذاریم، گفتش که من دیدم این آقای محسنی خو همش مثلا تو غرق تو این مطالب مولوی و نمیدونم خدمت شما عرض شد اسفار و ابن عربی و اینا که همه نواسب و خوارجن، خیلی هم به ما علاقه داشت. یه روز یه بسته از این کتابا رو جمع کردم روی هم دیگه چیدم و رفتم خونش کنه آجا یه استخاره بکن، استخاره کرد خوب در اومد و شروع کردم گفتم ببین این مولوی در اینجا ابن ملجم رو تبرئه میکنه، در اینجا مثلا حدیث فضیلت حضرت فاطمه در حجاب رو به عایشه نسبت میده، در اینجا معاویه رو چیکار میکنه، در اونجا خلیفه، همه رو بهش گفتم. گفتم گفت وقتی اینا رو من میگفتم این هی دفاع میکرد، ناراحت میشد، بعد تند که میشد من میگفتم چون استخاره کردید خودتون گفتید خوبه من دارم به شما، ولی اصلا مطرح نمیکرد، باز آروم میشد، آروم میشد، باز میگفتم، باز هی همین چندین مرحله طی شد. بعد آخرش گفتش که ببین من هر روز حرم میرم، هر روز زیارت عاشورا میخونم، هر روز ذات جامعه میخونم. حالا دیگه ممکنه بعضی چیزا کم زیاد از طرف من شده باشه، ولی همینه مطلب، همینه در مضمونش کلیتش، همینه. هر روز جامعه میخونم، ذات عاشورا میخونم، حالا مثلا شاید گفت نماز شب میخونم. گفت من دیدم خب چی بگم دیگه، بهش بگم آقا خب اینا رو سنیام نماز تراویح میخونن، بعد بگم ما نماز میخونیم مثلا، آقا به چی دلتو خوش کردی؟ مگر زیارت عاشورا عصمت میاره یا حجت رو تمام میکنه؟ مگر زیارت جامعه تو رو معصوم میکنه یا حجت رو بر تو تمام میکنه؟ چون من دلیل دارم برای میارم، تو میگی من اهل تقوا و اینا مثلا عمل و عبادت اینا هستن. متاسفانه آخرش که میرسه چیه؟ میزنن به در اتصال از اون طرف و اظهار مقامات خودشون میکنن. بله سالک خلاصه چیزی را نمی‌بیند مگر ذات اقدس الهی را. و میگوید سالک باید به واسطه اعمال مرتبه و مداوم خود آن صورت ملکوتیه مجرده را در نفس خود تثبیت کند تا از حال به مقام ملکه ارتقا یابد. میگه ببین اینجوری که تو یه روز بیای درس منم بهت بگم که بله نفس ما همه جای عالم را فرا گرفته، ما علم الله هستیم و ذات خدا را واجد هستیم و ما، میگه اینجوری یه روز نیست که، دو روز نیست که، باید خیلی زحمت بکشی. اونقدر باید تو درس ما بیایی، اونقدر تو خلوتت فکرتو مدام مشغول به این مطلب بکنی تا اینا تو نفست ملکه بشه. یعنی چی؟ یه حال داره یک ملکه، حال یه لحظه، یک لحظه به وجود میاد از بین میره، ولی اونقدر باید به خودت فشار بیاری، تمرین کنی، تمرین کنی تا برات ملکه بشه. میرزا مهدی اصفهانی میگفت چی؟ میگفت من 2 ساعت میتوانم تجرید کنم و تجرید خودم رو نگه دارم. ملکش 2 ساعتی بوده. حالا یکی دیگه نه، مثلا 1 دقیقه است، 2 ثانیه است، 5 ثانیه است، این دیگه خیلی زحمت کشیده، 2 ساعت میتونسته این حالت را در خودش القا و اجرا کنه که جز من هیچی وجود نداره. بعد 2 ساعت سر حال میشوده، آقا دیگه نمیتونه بیشتر نگه داره، که بعدش هم ظاهرا آخر عمرش فهمیده که تمام کاراش حرامه و به خاطر همین کاراش بوده. میگن که مریضی های مهلکی گرفت که اصلا مرگش هم رسید، چون انسان نفسش تدبیر بدن میکنه بدون اینکه خودش بخواد. خدا انسان یه جوری قرار داده. وقتی که شما نفس را اینجوری متوجه یک جهت خاصی میکنین، از تدبیر همین جسم و بدن ظاهریت هم چیه باز میمونه، کلیت درست کار نمیکنه، کبد درست کار نمیکنه، قلب درست کار نمیکنه، اصلا خود اینا از کار میفته و اینها آسیب‌های فراوان زده بوده بهش و این خودش یک خودکشی تدریجیه دیگه که آدم بیاد چه راه اینجور رو بره تا به اینجا برسه. بله، خلاصه باید سالک، بله سالک باید به واسطه اعمال مرتبه و مداوم خود آن صورت ملکوتیه مجرده را در نفس خود تثبیت کند تا از حال به مقام ملکه ارتقا یابد. ایشان با این که یه زمانی بود آقای احضار روح میکردن، خیلی احضارون اوائلش که اومد همه جا احضار روح بیا و فران اینا، همین آقایون توی مشهد هم خیلی توی این مجالس رفته بودن و شیخ بهایی را حاضر کنند چیکار کنند. یه آقای کریمی بود توی بابل، شاید دوستان اوصافی شنیده باشن، یه آدم عجیب غریب بوده، به شدت مخالف این بحث های صوفیه و فلاسفه و نفران اینا. همین احضار روح، یا اینکه روحت مثلا از بدن در میاد بعد میره یک چیز حق یا باطل به شیطان نشون میده، خیلی اینا چه طبیعیه. بعد اون آقای کریمی از بابل خدمت شما عرض شد که پاشید اون مشهد که با این آقای صحبت کنه. یکی از جایی که زاره رفته بود پیش همین آقای میرزا جواد، آقای تهرانی شاگرد میرزا مهدی که تو این وادیا بوده، میگفته بابا اینا احضار روح نیست، نه احضار شیطانه، نه احضار جنه. بعد ظاهرن گفته بود که یک میز مثلثی چیزه، مثلا اسباب کارمون شما وارد نیستن، اسباب کارشون بوده، دیدن که بله این رو هم اون مثلا بالا توی اون طبقه مثلا یک پستوی مثلا داره هم چه چیزی. آقا می نشینن احضار جن میکنن، احضار شیطان میکنن، شیطان برایش مسلط میشه، حق و باطل رو نشونشون میده، هدفم یه چیزه، آخرش قدم 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 میره جلو میره جلو میره جلو، آخرش میگه آخرت یعنی همین، اصلا پس از مرگ یعنی همین. بعد یکی خدمت شما عرض شد که در حضور مولویشون شهید شده و رفته به نمیدونم اون واقعی بود اون قصه یا چیز بود که آقای آسر محمد تو نوشته بودن، دیدین؟ آره. خلاصه عزیز من، میره در همین مقامات شیطان بهش نشون میده که ابوبکر و عمر و عثمان از علی ابن ابی طالب بالاترن، علی مقام 4 رو دارن، مرتبه اول دوم سوم رو دارن، بهش نشون میده اینا رو. بارا عرض کردیم آقا شیطان و جن از این کارهایی که میکنه هدف داره، یعنی این ملعونهای خارجی شیطان پرستی که تصمیم میگیرند دین ما رو نابود کنن، خب چه چیزی بهتر از این که از راه فلسفه و عرفان و تصوف و احضار روح و الغای به نفس و همین کارها تو رو به این راه بندازن. مدتی میره بعد منه خب اون که مسیحی بود خدمت شما عرشد مرد، اونم به گل و بلبل رسید، اونم که ناسبی سنی چیه، اونم که مرد به گل و بلبل رسید، منم که شیعه هستم به گل و بلبل میرسم. بعد میگه تازه همین روحش که از بدنش جدا شده و نمیدونم این حرفا که الان دیگه همه جا فرا گرفته. میگه گفتم من گرفتارم چه کنم؟ گفت که توسل پیدا کنم به ابوبکر و علی، صدا زدم و اومدن به کمک هم اینا. بعد اونجا به حضرت علی علیه السلام زارن. میگه گفتم که این شیعه ها چرا دوباره ابوبکر بد میگن اینقدر؟ گفت اینا اشتباه میکنن، اینو میخواد آخرش از تو، میخواد به جایی برسی که چی؟ که عقیده ات بر مبنای کتاب و سنت نباشه. وقتی که خدمت شما عرض شد قرآن و روایات و حدیث جلویت باشه، نماز خون نشی، روزه بگیر نشی، ربا رو ترک نکنی، نامحرم رو ترک نکنی، بعد با اینا بیای میدون، خب با همینا بیرون میری دیگه. اون داره الان دونه میریزه. آقا کسی گندم نمیریزه که موش رو بپرورونه. اگر دیدید جلوی گندم، جلوی موش گندم ریختن، خب داره دام برات میذاره دیگه. اینها اینجوریست که به عرض کردیم دیروزم به بچت میگید ببین با این رفیقهای ناباب نرو بیرون، خودم هستم به مصلحتت هر کاری باشه انجام میدم. میگه نه اتفاقا دستمو گرفت منو دیروز برد پارک برای بستنی هم خرید. خب معلوم این برای باید بستنی هم میخره. آقا اتفاقا رفت امام رضا رو دیدیم. عزیز من اینا مقدمه است که تو یه روز اگه مسیح رو هم نشون دادن، شیطان رو هم نشون دادن، همه رو قبول کنی، بفهمی که شیطان خیلی از تو زرنگ داره، شیطان خیلی کارش از تو درست داره در طریق ازلال و شیطنت خودش. بله بگذاریم. و نیز سالک باید حال زود گذره ملکه، نه مثلا شما آره ملکه نفس خودش بشه، یعنی ببین مثلا شما حرف زدن رو بچه چی رو یاد میگیره؟ یک بابا که میگه 20 دفعه پایین بالا میکنه که کلمه بابا رو یاد بگیره، ولی یه زمانی میشه سخنرانی هم میکنه قشنگ هزار تا چه کلمات قشنگ دوره. این دیگه حرف زدن برای چه ملکه شده. اون اوائل که هنوز هی راه رفتن، هی پا میشه هی میفته، هی پا میشه هی میفته، این الان براش حاله، بعد قشنگ میره میدوه راحت راحت رام، این میشه ملکه. این هم میگه بر همین جوریه، میگه چون اینها یک زحمات و یک تمریناتی لازم داره که شما واقعا خدایی رو قبول نداشته باشی، خودتو خدا ببینی، خدا رو عین خودت ببینی، خب اینها چیه؟ باید تمرین کنی تا ملکه برسه. ایشان با این که به صراحت تمام اعتراف دارد که سالک در نتیجه ریاضت و تفکر مدام و پیوسته نفس خود را به آن صورت مشاهده می کند، اما می گوید که سالک باید یک بار عقل و برهان را کنار نهاده و این شهود حسی را حاکم بر همه چیز دانسته و آن را تجلی ذات خدا و حقیقت او بداند. بله همش اینا میگه چیه؟ خدمت شما هرچه کار خودته، خودت بلار سر خودت میاری دیگه. بله اینجا پاورقی داریم خدمت شما هرچه که همین قسمت 3 میگه که البته این مطلب که آن واقع متجلی نور نفس است یا تجلی شیطان و جنیان و یا نفس استاد او و یا اصلا مجرد توهم و تصور در پی تلقینات حساب شده استاد، و بر فرض که حقیقت نفس او باشد، آیا نور نفسش باید نامید یا ظلمات نفسانیه؟ و آیا همه اینا با همه؟ هم تلقین استاد، هم شیطان وارد معامله میشه، هم تخیلات توهمات خود، همه با هم دیگه جمع میشن. اینا مطلبی است که خود شایان توجه و بحث میباشد که دیگه بارها عرض کردیم مطالبش را. بله نشان از بی‌نشان ها می نویسد مرحوم فیض می گوید به طوری که ارباب معرفت گفته اند ذکر را 4 مرتبه است. نخست آن که ذکر تنها بر زبان جریان یابد، دوم آن که علاوه بر زبان قلب نیز ذاکر و متذکر باشد. اینا رو کی گفته بود آقا؟ غزالی ناصبی تو اول کتاب آوردید. میگه ببین ما راشو بلدیم عزیز من، ما اگر بخوایم یه بچه ای رو ببریم به جای خطرناک، اول براش بستنی میخریم، بعد میبریمش پارک، بعد تا حتی همین بچه را بزرگش میکنیم تا در سن 25 سالگی 30 سالگی 40 سالگی یک ناسیبی درجه یک در بیاد بره آدم بکشه. اصلا اونم کدوم آدم ها را بکشه؟ شیعیان اهل بیت بکشه. راه داره. اینم همین جوریه، میگه نفس خودت را میخواهی برسانی به کمالات سیر و سلوکی، از ذکر شروع میکنی و فکر را مشغول میداری تا آخرش چیه؟ واقعا باورت بشه که تو الاغی هستی و میگی سبحانی سبحانی ما عظم شانی، واقعا خودتو خدا ببینی. راش همینه دیگه. به طوری که ارباب معرفت گفتن ذکر را چهار مرتبه است. نخست آن که ذکر تنها بر زبان جریان یابد. دوم آن که علاوه بر زبان قلب نیز ذاکر و متذکر باشد. برای حضور قلب مراقبت و مداومت لازم است. همون که عرض کردیم تا بتونه به خودش این غلط رو بفهمانه. سوم آن که ذکر خدا چنان در قلب متمکن شود و بر آن مستولی گردد که بازگیری توجه قلب از آن دشوار است. این قطعا خلاف شرعه. قطعا خلاف شرعه. چرا شما ذکر تو یه کاری بکنی که نماز یادت بره؟ آقا ذکر حد و حدود داره. ذکر بگو با توجه به معنای ذکر و در نظر گرفتن توحید، نه آنچنان ذکر بگو که اصلا فکرتو کلن چیه از همه چیز غافل کنه. خب شیطانه دیگه. بله. و بالاخره چهارم آن که بنده خدا یکسره در مذکور مستغرق شود که دیگر به ذکر و نه به قلب خود توجه دارد، و این حال همان است که در عرف عارفان به فنا تعبیر می شود. از کلمه ذکر و از کلمه لا اله الا الله و از کلمه نمیدونم یا تیهار و تیهور و هر چی که اون آقا حسن زاده این محملات میبافه، همیار سر هم میکنی، آخرش چیه؟ به همونی که اون میخواد میرسی، در حالی که ما نداریم اینا رو. اینا خلافه. بله خدمت شما عرض شد که آقا حسن زاده کتاب داره دیگه. خدمت شما عرض که در چی؟ در ذکر و ذاکر و مذکور، نورون علا نور، در ذکر و ذاکر و مذکور. اصلا این کتاب را نوشته که شما به این نتیجه برسی که هم خودت ذکری هم ذاکری هم مذکوری. یعنی اولا که خودت ذکری، یعنی ذاکر مذکوری در کار نیست. اصلا حقیقت ذکر یعنی خودت در خودت. دوم ذاکری یعنی خودت میگی لا اله الا الله. سه خودت مذکوری یعنی خودتو میگی لا اله الا انا. داره دیگه. همین آقای خدمت شما شاید که کی بود اینجا استاد صرف نحو بود خدمت شما هست، حجت هاشمی، اصلا دقیقاً ذکر بهت میده، میگه بگو لا اله الا انا، ذکر بهت میدهد که باید بگوی لا اله الا انا. بعدم میگه فقط من آقای حسن داد هم رو شناختیم، کسی غیر ما تو کسی ما رو نشناختیم، مثل نعوذ بالله پیغمبر و علی که میگفتن با هم دیگه، کسی غیر ما دیگه فقط هم رو شناختیم. خب درسته، همونجور که نور نور رو میشناسد ظلمت هم ظلمت رو میشناسه. خوب با هم دیگه اینو مد شدن. خلاصه لا اله الا انا بگی. اونی هم که میگه نگو، خب داره میگه بگو دیگه. اونی هم که میگه نگو داره میگه بگو. سر تا پای مبانیشون اینجا دیگه داریم میبینیم که خودشون بیرون ریختن دیگه. چجور آخه بگن که ما بفهمیم اینا دارن ما رو شیطان پرست میکنن و توحید از ایمون میگیرن. و بالاخره چهارمان که بنده خدا و یکسره در مذکور مستغرق شود که دیگر به ذکر و نه به قلب خود توجه دارد، و این حال همان است که در عرف عارفان به فنا تعبیر می شود، و آن است تمام منظور و منظور تمام و کمال مطلوب از ذکر حضرت باری تعالی. میگه این که میگه حضرت فرمود یا ذکر واقع اینه که اگه میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این تو رو از محرمات باز بدارد، به حرام میرسی، نه که فقط ذکر زبانی داشته باشی. ولی این نه، اینه کارش این نیست. میگه اونقدر ذکر بگو که مخ تاب ورداره، اصلا نفهمی از کجا میخوری، خدا بشی. همش هدف ما میگه همین بوده. در چهار مرتبه ذکر مرحله چهارمین لب لباب است، و سه مرتبه دیگر همه قشرند و فضیلتشان در آن است که راهی به سوی حصول مرتبه چهارم باشند. فلما ازا الصبح ایقن تموقنن به انک مذکورون و ذکرون و ذاکرون. وقتی که واقعا به حقیقت مطلب برسی میفهمی که خودت را در خودت میطلبی، خدای در بین نیست، خالق مخلوق در بین نیست. عرض کردم که همه حرفا چند روی نویسی از روی هم دیگه است. یه بار نوشته دیگه، باز اینجا نوشته، باز حسن زاده دوباره می نویسه، باز یک دوباره می نویسه. و نیز گوید اگر خداوند انسان را بینا کند و به او نشان دهد هر چه هست اوست و هر آنی به صورتی جلوه‌گر است و هر لحظه به شکلی متعیار درآید، به طبع انسان از هر چه غیر حق است خواهد برید. غیر حق یعنی غیر وجود، یعنی هر چیزی که غیر حق باشه، یعنی غیر از شیطان و انسان و درخت و زمین، اینا همه حقند. و حقیقتش اینه که باید خودشون در خود نفس این قائمن و خود خدا هستن. از غیر اون خواهد برید، غیر اون اصلا غیر وجود نداره دیگه، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم این جمله اشیا شد. حالا اینا رو یه بنده خدایی که سالهای سال تو آیه قرآن و روایت و حدیث و فقه ها شنیده آقا به دنیا علاقه من نباش، حب دنیا رأس و کل خطیئه، تو فکر اهل بیت باش، محبت اهل بیت کسب کن، از دشمنان، از تواقیت، از اینها اجتناب کن، فکر میکنه که با عجب جایی پیدا کرده، از همه این محبوبهای بد دارن جداش میکنن، به حقیقت میرسن. به این خیال میاد وارد این وادی میشه، بعد همچی پس کلاش میزنن که اونقدر معلق بزنه که نفهمه از کجا خورده بیچاره بدبخت. و باز هم عرفا و صوفیه گویند، کی گفته اینو دو مرتبه؟ اینا آقای بله مقدادی اصفهانی در نشانت بی نشانان. بله اینجا یه پاورقی داشتیم، کاملا دقت شود که حقیقت انسانی چگونه دارای مقام غیب و مطلق احدیت نیز شمرده می شود تا راه برای وحدت وجود و ادعای شهود نفس سالک به عنوان ذات خدا و خداوندی باز باشد. خب همین آقای بی نشان، نشانت بی نشان میگه چی؟ میگه اصلا این نشانت بی نشان ها خودش میدونی چه؟ خودش همه حرفات هم عنوان گذاشته، چون ذات بی نشان یعنی کی؟ یعنی خدا. میگه خدای نشانی ندارد، چون مثلا نشان آیت مصنوعیت. خود بعد شرح حال باباش مینویسه نشانت بی نشان داره، میگه یعنی خود کتاب میگه بابا من خداست. این اولا. ثانیا نفس این که میگن خدا بی نشانه غلط ها، اینو شو عرض بکنم. این که میگن خدا بی نشان است و بی صفت است و بی اسم است و اینا از چرندیات خود همین هست. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی جزء ندارد، کل ندارد، زمان و مکان ندارد، قابل حس و لمس و رؤیت نیست، این مسلم. ولی خدا چیه؟ نشان دارد. الله خالقون، صانعون، حیون، رحمانون، رحیمون، تمام اینها افعال و آثار خداست و این اسما هم بر خدا دلالت میکنه. اینجوری نیست که بگی خدا مطلقاً هیچ اسم و رسم و نشانی ندارد، هیچ صفتی ندارد خدا، هر چه هست غیر است. این در واقع از اون طرف چه افتاده، اومده چیکار کرده؟ اومده میگه کلمه الله مال خدا نیست، کلمه رحمان مال خدا نیست. چرا اینو میگه؟ این اساس عقاید شیخ احمد احسای شیخی هم همینه. میگه خدا اصلا صفت نداره، اهل بیت صفات خدا هستن. میگم اصلا نگاه کن، من بعد هیچ کار ندارم، تو حدیث که اصلا نمیفهمی، ازم ریشه نمیفهمی، من عقلت کار دارم. آقا من یه چیزی میشه صفت چیز دیگه باشه؟ مگه میشه آب اونجا باشه صفت مایع بودنش اینجا باشه؟ میشه مگه چیزی صفت چیز دیگه باشه؟ اگر آب مایع است نمیشه خودش یک ذات باشد، مایع بودن یه ذات دیگه، بعد بگی این مایع بودن صفت اون آب است؟ نمیشه چیز صفت دیگری باشد. آقا علم من صفت منه، مگر میشود که من اینجا باشم علمم اونجا باشه؟ مگه میشه همچه چیزی؟ شما میگید مگه اینقدر بیعقل این حرف رو زدن؟ نه عزیز من، بیعقل نیستن، قشنگ خودشون میفهمن چی میگن، شاید هم نمیفهمن چی میگن. اینا میدونی چی میخوان بگن؟ اگه واقعا این رو بخوان بگن که خدای تبارک و تعالی که خالق عالم است، ذاتی است بدون صفت و حالت و اهل بیت علیهم السلام صفت خدایان، خب اگه این رو بخوان بگن که خودش میفهمه که این حرف خیلی مضحکه، خیلی بی اساسه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین بخار آب، همون مثال که بارها زدم، بخار آب نامرئی عزیز من، الان بخار آب توی اینجا چیه؟ هست، اما بخار آب نامرئیه، نمیشه بخورش. نه الان که داره نفس میکشی روزت رو باطل میکنه، نه اینی که میشه برداره تو لیوان بریزیش. خب همین بخار آب چی میشه آقا؟ ابر میشود. همون ابر قطره های ریز باران میشود، همون قطره های ریز باران قطره های درشتر میشود و سقوط میکند. لذا میگه ابر صفت بخاره، نمیخواد بگه که خدا خالق اهل بیته و اهل بیت مخلوق خدا و صفات الله هن. اینی که خودش هم میدونه آخه خیلی حرف چرندیه، اصلا با یک عقل جور در نمیاد، مگه چیزی میشه صفت این چیزی دیگه باشه؟ تعویلش همینه، اینها خدا را به عنوان یک حقیقت بی نهایتی گرفتند که خودش مانند بخار آبیست که به صورت ابر در میاد. لذا میگه ابرها صفات بخارن و قطرات صفات، این هم وحدت وجوده. هم شیخ احمد احسایی همینو میگه، هم همین آقای میرزا مهدی اصفهانی و آقای حلبی دقیقا همینو میگن، میگه که خدا هیچ نشانی از اون نیست. تا گفتی خدا خدا مخلوق شده، میگه یعنی چه تو گفتی خدا خدا مخلوق شده؟ همینه دیگه، کلمه خدا رو تا نه برای خدا استعمال کنی، تو به صفت خدا بگو، صفت اگر موصوف جدایی ندارد بعد این بر اون واقع می شود، یا این در مقام خلاصش جداییش در مقام تعین است لا تعین. این خب معلومه که این حرف اگه تو واقعا یه خدایی قبول داری که خالقه، یه اهل بیتی که مخلوقن، اینا رو نمیتونی بگی. لذا تصریح میکنه میگه هاذه المخلوقات اسماؤه و صفاته و تعیناته. خب دقت کنید، اونی که میاد میگه خدا ذات بی نشانه، تو هم فکر کردی او چه توحیدش قویه، واقعا میگه خدا اون ذات هیچ وقت نمیشه بیرسید، اون اینو نمیخواد بگه، از اون طرف با مفتاده، میگه کلمه الله و خالق و رحمان و رحیم و اینا اصلا به خدا اصلا نمیشه بگی تا گفتی خدا مخلوق شده. بعد میگیم نگاه اگه منظورت اینه که ذاتی داریم ازلی یون ابدی یون متعالی از زمان و مکان و اهل بیت خلق کرده، اینا صفات خدایانی که معقول نیست، صفت چیزی در مال خودشه، نمیشه صفت چیز دیگه باشه. اگه اینو میخواد بگه که خنده داره، نمیدونه خودش چی میگه، یه عده‌شون نمیدونن چی میگن، یه عده مثل میرزا مهدی و آقای حلبی میدونن چی میگن، میگن ببین خدا اگه بخواد چیزی به نام اهل بیت خلق کنه خودش محدود میشه، باید یه طرف خدا باشه یه طرف اهل بیت. لذا خدا چون بی نهایت و نامحدوده خودش به صورت اهل بیت در میاد، همین که به صورت اهل بیت در آمد بهش میگیم تعینات خدا، صفات خدا. این حرف کی آقا؟ حرف تمام عرفا، صوفی، شیخیه، نمیدونم تفکیکی، همه همینو میگن، اصلا راه سومی ندارن بیچارا. وقتی که در روایات ما میگن کمال و توحید این نفی و صفات ان، این فکر کرده بگید آقا خدا صفت نداره، صفتش اهل بیت هم. خب اینی که تو گفتی که از پدر جد صفته، که تو میخواستی صفتی به نام علم خدا سلب کنی که توحید خراب نشه، اهل بیت را که مخلوقن متجزین، اینو میگی صفت خدا، از معنای صفت در خدا رو درست نمیفهمی، به کجا فرار میکنی؟ به جایی که میگی خود اهل بیت، اهل بیت بماند، سنگای تو کوچه، نجاست های تو کوچه، میگی اینا همشون چیه؟ صفات الله هن. چون جز خدا ما چیزی نداریم اصلا، حرف آخرش اینه. حالا اون مرحله خالق مخلوقشو که فلاسفه میگن، مرحله بعدیشو اینا میگن، اونا هم بعد میگن. اون بحث با آقا جلالی شیخی که داشتیم رفقا ملاحظه فرمودن، گفتم شما ملا صدر تکفیر میکنید به خاطر اینکه میگید خدا میگه عین همین اشیاء؟ گفت آره. گفتم خب بعد شما خودت مگه خدا عین همین اشیاء نمیدونید؟ عین همین اشیاء میدونید دیگه، هر نجاست چی هم نعوذ بالله مادهش اهل بیت. خب این که از اون بدتره که این رو کجاش بهتر شد؟ میگفت نه ببین این نجاسات عکسن، اون خودش چیه؟ خدمت شما شاید که مثلا اصله مقابل عزیز من، این عکس اگه وجود دارد که باید میشه چیه؟ ماده شهل بیت. اگه امر عدمیه که امر عدمیه چرا مهمل میگی؟ میگفت نه ببین حقیقتش میدونی چیه؟ مثلا شما فکر میکنی مثلا استغفرالله سرگینه مثلا اولاق چیز بدیه، نه اون الان سرگین شده، مادهش که خیلی علف زیبای خوب فلان کده. خب مگه ملا صدقه غیر از اینو میگه؟ خب ملا صدقه مگه غیر از اینو میگه؟ اون همینو میگه دیگه، وجودش میگه خیلی خوبه که حالا بوگن گرفته بوگن گرفته دیگه، حالا وجودش که خداست. تو چی الان اومدی موقع نفیه تکفیر ملا صدقه میگه خودت بدتر از اونشو داری میگی؟ اون که میگه خدا صفت ندارد، نه که علم خدا غیر خداست که اهل بیت باشن، اون خدا این اهل بیت نیست، نه میخواد بگه صفت یعنی حالت و چگونگی. صفت من یه حالت خاصی در سلولای مغزی منه مثلا فرض کن، خب مایع بودن یک حالت خاصی در جوهر آب، میگه صفت یعنی حالت و چگونگی، خدا صفت و حالت ندارد، یعنی حالت و چگونگی ندارد. بنابراین اگر میگیم علم خدا و خدا عالم است، یعنی ذات خدا. حالا چجوری؟ میگه نگاه تا بخوای دو مرتبه خدا را علمش تصور کنی، دو مرتبه باز مثل مخلوق تصور میکنی، فقط بگو سبحان الله خدا عالم است و علمش هم ذاتش است، نه صفت و حالتی برای یک موجود دیگر. بنابراین خدای تبارک و تعالی کان عالمن قادرن، خدا بود، ذاتش عالم بود، قادر بود، بعد خلق الاشیا، خلق العالم، خلق اهل بیت را. اینجوری که تو میگی یعنی خدا قبل از اهل بیت اصلا عالم نبوده دیگه، چون اهل بیتی نبوده در کار. میگه خب البته اونم جواب داره، میگه ببین مگر خدا بدون اهل بیت بوده؟ ازلا اهل بیت در ذات خدا بودن و این میشه علم اهل بیت، علم خدا. میگیم بیچاره تو میخواستی خدا را آنچنان متعالی از جزء و کل زمان و مکان کنی که گفتی صفت رو نفی میکنن، صفت رو نفی کردی، خود نور اهل بیت را که مخلوقه که بماند سنگ و چوبارم تو داخل ذات خدا کردی. خب یک کلمه توحید درست یاد بگیر، ببین اهل بیت در نفی صفات منظورشون چی بوده که یه دفعه یک معنای غلطی بگی آخرش به اینجا برسی. حالا خدمت شما عرض شد که اسماء الله، ببینید اسماء الله یا اسماء لفظیه هستن. آقا کلمه الله واقعا دلالت میکند بر اون ذات بدون جزء و کل زمان و مکان، چه اشکالی داره؟ میگه نه خدا مخلوق شد. میگم بر با کچ که تو بسو کجاش خدا مخلوق شد؟
نه اینکه
اهل بیت فهمان نحن اسماء الله یا آیه مثلا نحن اسماء الله، ببین اینا کنایات، ما یه جا کنایه داریم، یه جا مجار داریم، یه جا حقیقت داریم، یه جا هر جایی باید این در قرآن چون فرموده چی؟ فرموده است که له الاسماء الحسنى فادعوه بها، این لله الاسماء الحسنى فدعوه بها. خب این میخواد بگه ببین اون فدعوه بها را در اینجا حضرت مبنا قرار میده، میگه خب وقتی میخواد شما خدا را بخوانید به ما بخوانید، نه که ما اسم الله هستیم. اسم الله رو که خدمت رو هر کافر میتونه دیوارم بنویسه، این اهل بیته، بخواد به زبان این اهل بیته. اسماء الله که لفظشون که ربطی به ذات خدا نداره، ربطی به از حیث خود ذات و وجود و الله، خب دلالت در خدا میکنه. لذا تصریح فرمودن که آقا کلمه الله رحمان رحیم اینا واقعا دلالت بر خدا میکند و کسی که به این معنا بگوید فاولئک اصحاب امین حقا، و الا اگه بگی خود ذات خدای اسمی نداره، اسمش اهل بیتن. خب تو که لم یعبد شیئا یا عبد مع الله شیئا اشرک به، روایات دیگه مشرک شدی تو که. پس اون که میگه نحن اسماء الله میخواد بگه حضرت صادق علیه السلام زارن فرمودن که یوسف وقتی تو چاه دیگه خیلی کارش گیر کرد اینا، گفت خدایا اللهم انی اسالک به وجه آبائی، مثلا کی یعقوب ابراهیم فلان اینا. حالا بعد خدا نجاتش داد. راوی گفت که آقا ما همینه بگیم؟ گفت نه، شما نمیخواد اینو بگید، شما بگید اللهم انی اسالک مثلا به نبی که یا وجه نبی که صلی الله علیه و آله و محمد به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. شما کسی متوسل بشید که تو یوسف ها در اصلش به اونا متوسل بودن. اینه میگه آقا نیا کن همون جور که، نه اینکه من کلمه الف و لام مثلا های الله هستم، که معقول نیست که من اسماء الله هستم. یعنی چی؟ معنای دومشم از باب چیده؟ از باب آقا میگه آقا اصلا نشانه تعریف و بیان و هدایت. میگه آقا کسی میخواد واقعا عدالت خدا رو ببینه، عدالت امام حسین رو ببینه، عدالت حضرت امیر رو ببینه، این اسم الله، نه اینکه این خدمت شاید لفظش معنای خدا باشد، نه یک نحوه دلالت و نشانه ای از این که خدا متعالی است و افضل اینا. خب بگذاریم،
میشه
گفت جلوه اسم خدا؟ نه، جلوه رو باید معنا کنید. خود جلوه معنای منفیش بیشتره تا معنای مثبتش، ولی اشکال نداره. شما که منظور من جلوه رحمت خدا یعنی خدایی که رحمان و رحیم و غفور و کریم است، امام حسین علیه السلام وقتی حر میاد جلویش با اون همه ظلم و جنایت، جلوی حر میاد جلوی امام حسین علیه السلام، حضرت میگن اصلا گذشته نادیده، بیا برو اصلا برو استراحت کن. این اگه میگید جلوه اشکال نداره، ولی کلمه جلوه معمولا در چی گفته میشه؟ در همین بخار جلوش چیه؟ اثرات بارانه.
مظهر
دقیقا همین حرفه. آقا اگه مظهر منظورتان این است که مظهر یعنی بگیم این قطرات باران مظهر بخار آبن، که همه عرفا صوفی تفکیکی و چیخی ها همینو میگن، این معنای باطلیه. ولی اگر نه، مظهر یعنی ببین خدا که ظهور نداره، دیده نمیشه، جلوه نداره، ولی من اگه بخوام واقعا بفهم خدا چقدر رحمان و رحیمه، نگاه میکنم میبینم حر رو چطور امام حسین بخشید، منم میبخشم. مظهر یعنی به عنوان این که در بیانشان و در فعلشان به ما نشان میدهند که ذات احدیت چقدر عالم است، رحمان است، رحیم است اینا. ولی اگر مظهر و ظهور رو ما به معنای چی بگیریم؟ به معنای همون تجزی و معنای وحدت وجود و معنای ابر باران که معنای اصلیش هم همینه بگیریم، اشکال پیدا میکنه دو مرتبه. خب خدمت شما عرض شد که بله، بعد و نیز گوید که خلاصه خیلی اگه بینا بشی خدا بهت نشون میده که خود خداست به شکل هر چیزی در میاد. میگه شیطان داره نشون میده، کجا این داره خدا نشونت داده؟ خب صفحه 331 رسیدیم، وقتمونم یک ساعتمون تمام شد تقریبا. چقدر دیگه مونده که انشاءالله باشه برای جلسه یا جلسات بعد؟ تا صفحه 331 خوندیم، بازم عرفه و صوفیه بگن و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
صفات و اسماء ذات اقدس الهی مثلا به این رحمت واسعه خدا جز از طریق اهل بیت نمیشه رسید، به چه تعبیر انسان بیان میکنه که به اون معضلات گیر نکنه؟ این رحمت واسعه رو فقط باب این رحمت، اینم اون رحمت واسعه رو خدا از طریق اینها فقط در اختیار ما گذاشته.
ببین رحمت واسعه الهی چیه؟ توحید، معارف، احکام، رضایت، رضایت به اعمال شماست. نه اونو برای علی بدیم، اونو پیغمبر به زور تاگی بگن با هزار تا باز تبصره. بعد توحید و نبوت و عدل و احکام و معارف و شریعت و خدمت شما عرض شد که بعد
همه اونا رو داره دیگه، آخرش دیگه کسی که ولایت داره، یعنی توحید هم داره، نبوت هم داره، آمدیم حالا
بارک الله. پس رحمت الهی شامل حال شما شده که چیه؟ توحید یاد گرفتین. توحید از کی گرفتین آقا؟ من وحده قبل عنکم. خب شما عملتون مورد رضای خدا واقع میشد، میدید به بهشت. چیه؟ اللهم ان بینی ها و بینه بینی و
اللهم ان بینی و بینه
بینی و بینه که زنوبون ها لا یعطی علیها الا رزاق. خب این رزاق چیه؟
یقظه
این بین بین عز و جل ظنوبا لا یعطی علیها الا رزاق. اصلا رضا کن فب حق من اتحکن از سره. ببینید پس باز رحمت خدا مخواد به شما برسه، مغفرت خدا مخواد به شما برسه، تا از طریق اهل بید علیه السلام باشه به شما نمیرسه. هر چی که از رحمتها معرفتها حقایقی که خدای تبارک و تعالی به بشر میداد به اهل بید میده، اهل بید به دیگران میدن، ولی نه اینکه اهل بیت نعوذ بالله مانند قطرات باران نسبت به ذات خدا باشن.
خب یعنی مثل عرب واسطه فیضان.
احسنتم، این واسطه درسته. واسطه به معنای این که خدای تبارک و تعالی اهل بیت خلق فرمود بدون ماده سابقه وجودی، سابقه و ماده وجودی، خب خلق فرمود و همه اینا رو بهشون داد. ولی اون فیلسوف و عارف و صوفی اونا اینو نمیگن، که اونا میگن نه، خدا خودش مانند ابری بود که به صورت باران در آمد، رضا میشن اهل بیت میشن همون بارانه مثلا. این حرف غلطیه.
این که عرفا بحث دل رو میارن، اگه مراد قلب باشه که معنای خوب
و خوب رو دلش کنه، اونا اگه عقل رو بگن مرادشون دله. شما اگه دل بگن مرادشون عقل باشه. اینا عزیز من، اینا مثل سنی هایی که اگه وقتی هم گفتن وصی، تا یه میخوان حدیث جعل کنن که پیغمبر وصیت کرده به فلان، اونا میشه میگن خلیفه. خلیفه که وقتی خلیفه میگن منظورشون سقیفه است، نگی خلیفه انت خلیفتی پیغمبر فرموده. اینها اگر یه جایی از دهنشن درآمد گفتن عقل، منظورمون دله. با عقل به شدت اینا مخالفن، نمیتونن با عقل حرفاشون رو بزنن. میرزا مهدی اصفهانی ببینید میگه نور عقل و نور علم. نور عقل و نور علم هم نور وجود یک فلاسفه خودش هم میگه اینا را، خودش هم میگه که نور وجود و علم و عقل، خب که در واقع یکیه، یکی بودن چند باز میگن، ولی چون میخواد خودش از فلاسفه جدا کنه، اونا از بس گفتن نور وجود، اینم میگه نور وجود، یه دفعه معلوم میشه همونا رو گفته. همیشه میگه نور عقل. وقتی که میگه خدمت شما عرض که نور عقل و معقولات، در واقع یعنی اون جوهر نفس انسانی که اسمش میذاره عقل، و اون معقولات یعنی اشیایی که در نفس چیه تعین پیدا میکنن، و همون وحدت وجود معنای آخرش که گفتیم، یعنی همون مذهب سوفسطائی ها. سوفسطائی ها میگن آقا ببین، در تو فکر نکنی که خدا یک خمیر مجسمه سازی همه عالم پر کرده. این مقدمه است، این برای مبتدی ها میگیم. مرحله بعدش اینه که نفس خودت تنها حقیقت موجود در عالم است که در خودش انشاء میکنه صور مختلفه را، مثل کسی خواب، در خواب نفس خودت برای خودت تخیل میکنه جنگل و کوه و شیر و دریا را. حرف آخرشون اینه. اینا اسم اینو میده نور عقل، نور نفس، وجدان، واجدیت، اینا رو میگه، نه اینکه تو برو خدا رو پیداش کن. که
بحث عشق هم اونجا معنا پیدا میکنه، یعنی بحث عشق یا روایتی که در این باب داریم بدونش
تونی اینا ببین نه ببین من عشق العباده مثل من احب العباده است، اینها در آخرش از عشق میگذرن. عشق مقدم است که شما باید عاشق سیر و سلوک بشوی و عاشق استادت بشوی و عاشق بچه مردم بشوی، ولی اینا همش چیه؟ ابزار وسط راهه. اون حقیقتش جایی که عشق کلا از بین میره، نه عاشقی نه معشوقی چیز در بین نمیمونه، فنای مطلقی که میگن. بعد در بحثی که اونجا میگیم خدای تبارک و تعالی صفات ندارد، اون نمیشه شما بگی خب حالا من آب رو فهمیدم که مایع بودن اینجوریه نسبت به خدا چی میگه. نگاه باز بخوای خدا رو دو مرتبه چیه صفتش رو تصور بکنی، مثل آب تصور بکنی. لذا در نفی و صفات فقط همین اینقدر تو باید بفهمی که بگی برخلاف ماست که صفاتمون احوال خاصیه. اگر مایع بودن صفتی است برای آب و اگر علم صفت و حالتی است برای ذهن من، خدا برخلاف اینه، برخلاف اینه کارو درست میکنه. و الا اگر بخوام خدا را هم دو مرتبه چیه صفت و موصوف بودن را ازش حتی در تصور سلب بکنم، باید متجزی فرضش بکنم. لذا این کلمه سبحان الله همیشه کار را درست میکنه.
این در مفاتی سراواتی هست بعد از زیارت جامعه برای تک تک ائمه. اللهم صل على محمد و نذر تزیته و رزیت بهی من شئت من خدبه. چی معنی هم این قسمت آخر شد؟
یعنی خدا امام رضا علیه السلام را از یک طرفچه به عنوان حجت خودش قبول کرده و از اون طرف خدای تبارک و تعالی به یک گروهی توفیق داده است که اینها امام رضا را به عنوان چی؟ امام و حجت خدا قبول کردن. مثل شما در خدمت شما عرض شد که بعد از نماز میگید رضی تو بالله ربن و تام. بله، پس معلوم میشه این که خدا ما را یه عده خاصی را راضی کرده به امامت رضا علیه السلام یعنی چی؟ یعنی اینها امامت امام رضا را قبول کردن. اما قضیه رضیته ببینید، فرمود انا اولا به حسنات کمینک. همیشه ما چیه؟ افعال خوب را به کی نسبت میدیم؟ به خدا نسبت میدیم. آیا خدا انجام میده؟ نه. مثال بزنم، یه نفری دو تا بچه داره، این دو تا بچه رو تمام امکانات براشون فراهم میکنه، پول میده، معلم میگیره، کلاس میذاره، تربیت میکنه، همه رو انجام میده. یکی این بچه های پول مول همه رو برمیداره، میره چیه؟ میره معتاد میشه، میره صوفی میشه، میره تفکیکی میشه، میره سیر و سلوک عرفانی میکنه، خب فیلسوف میشه. یکی میاد یک علامه مجلسی میشود، علامه حلی میشود، یک فقیه متشرع عالم فن. خب بعد شما به اون بچه ای که کار بد انجام داده چی میگید؟ میگید خواب تو سرت، همه امکانات بابا رو چه به فنا دادی. نمیگی بابا تو رو معتاد کرد، میگی خودت معتاد کردی. ولی به اون پسر دیگه چی میگی؟ میگی بابا تو رو عالم کرد، بابا تو رو ادب کرد، هر چی داری از باباته. چرا اینو میگی؟ خب هر دو فعل اختیاری خودش انجام دادن دیگه، اونم به اختیار خودش درس خونده، اینم به اختیار خودش چیه؟ معتاد شده. ولی شما چون پدر اگر نبود و به این کمک نمی کرد و اسباب هدایت رو براش جور نمی کرد، معلم خوب براش نمی، خب بچه به دنیا میاد میره دنبال چی؟ دنبال فساد دیگه. لذا در اینجا میگیم خدایا اگر تو دست ما را نمی گرفتی ما الان نماز نمی خوندیم. نه اینکه تو برای من نماز می خونی، ولی چون مقدمات فعل مال خداست، هدایت مال خداست و او اسباب هدایت رو برای من فراهم میکنه که من طرف خدا برم، لذا مثل اون بچه رو میگیم ببین فکر نکن تو عالم شدی ها، هر چی داری از باباته. میگه بابا من خودم دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، درس میخونم. میگیم بله، پس انا اولا به حسنات کمین. حالا آقا یه نفر امام رضا رو به عنوان چیه؟ حجت خدا قبول داره. نیاد دوباره خدا واسه بگه خدایا ببین منم که امام رضا رو قبول کردم. میگه میدونم تو امام رضا رو قبول کردی، ثوابش هم بهت میدم، ولی حواست باشه آه. من به تو عقلشو دادم، امامشو قرار دادم، معجزه بهش دادم، کسی را انتخاب کردم به عنوان امامت که اصلا نمیتونی دوستش نداشته باشی. مگه تو اصلا کسی باشه وجودت زلالت باشه؟ اگه من نعوذ بالله میگفتم آقا یزید امامتون باشه چیکار میکردی؟ و و و وقتی اینجور نگاه میکنی میگه ای بابا ما چه شرمنده، چه غلطی کردم، گفتم خدایا من امام رو قبول کردم. پس در هر فعل حسنی حضرت فرمودن چی؟ لا جبر ولا تفویض بل امرن بین امرن. فرمودن ببین خدا مجبورت نمیکنه که تو امام رضا رو قبول کنی. اینجوری هم نیست که بگی خدا من خلق کرده ول کرد خودم امام رضا رو قبول کردم. نه بابا، اونقدر خدا برای تو مقدمات فراهم میکنه و ولی آخری هم تو امام رضا رو قبول میکنی ها. لذا اولا به حسنات امن. میگه رضیت، تو روایات دیگه داریم داره، اصلا این حبی که شما نسبت ما دارید شیئون صنعه الله، خدا این محبت رو در شما ساخته. فکر نکنید اون عابد بن اسرائیل اومد چیه؟ خیلی عبادت میکرد، شب خواب دید محشر برپا شده، حساب کتاب دیدن خیلی اعمال داره، ندا آمد که ادخل الجنت به فضلی. و ای به فضلی، این همه من میزان عملم پره، این همه عبادت، این همه فضل دیگه، خدا دست در نکنه، خدا خیلی تو فضل داری، ولی این کارا خودم کردم. خب پس برگرد، برگرد آقا دو مرتبه حساب کنیم. حساب کردن، کتاب کردن، بیا برو اینا میزان اعمال بیار. بعد گفتن چی شد؟ ملائکه گفتن خدایا تمام کارهایی که کرده به اندازه مثلا یک نعمت چشم که بهش دادی هنوز شکرش به جا نیاورده. بعد گفتن خب حالا ادخل الجنت به فضله. گفت بلا به فضلک. آره آره واقعا به فضلته. بعد خب پا شد فهمید که ای بابا چه غرور و تکبری به اعمال خودش داشته. اگر خدا دست ما را نمی گرفت ما الان با اون یکی که توی کانادا داره مثلا فرض کن که معصیت میکنه، با اون یکی که توی خانه نشسته داره بت میپرسته و تصوف اجنا چی کار داشت؟ لذا باید ما چی در این حال که مختاریم در قبول امام رضا علیه السلام به عنوان امام، در این حال بگیم خدای اگر تو نبودی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین عباد، الانم ولم بکنی من نعوذ بالله شیطان در کمینه، به فردا انکار امام رضا میکنم. ولی کم بودن کسانی که انکار اهل بیت کردن. اینه که به دو جهت نسبت داده میشه و منافاتی با هم دیگه نداره.
بحث کشف شهود با الهام خیلی شیفتون بعضی از مناجات هم داریم که خدا الهام کن ذکرت رو به قلب ما. حالا کشف
مثل وحی دیگه، آقا وحی داریم، خدای تبارک و تعالی وحی میکنه، وحی داریم که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، خوابم همچنین، سخن گفتنم همچنین. یکی رفیقت میگه بیاد بریم حرم امام رضا زیارت، یکی میگه بیا بریم فلان جا فلان گناه انجام بدیم. وحی و الهام و وسوسه و نمیدونم خدمت شما عرض شد که زبان ظاهره، همه اینا چیه؟ میتواند از طریق جن و شیطان به کسی القا بشه و میتونه از طرف خدای تبارک و تعالی باشه. لذا آدم باید همیشه دنبال اونی باشه که عقل دعوتش میکنه و جهل رو بذاره کنار.
آقای کتاب شیخی هم نمیدید،
خب ما در این کتاب بنای بحث با شیخی رو نداشتیم، اما شیخی ما تا حالا هم چندین کتابشون رو نقد کردیم، هم مناظراتی باشون داریم، هم مبناشون من بارها عرض کردم، گفتم ببینید اگر کسی کتاب فرات از عرفان یا اصول المعارف یا معرفت الله بالله یا در این زمینه سیر و سلوک، هر کدوم فرق نمیکنه، کسی اینها رو برش مسلط باشه، دقیقا در بحث با مسیحی ها همینه، در بحث با یهودی ها همینه، در بحث با شیخی همینه، در بحث با تفکیکی همینه. من بارا عرض کردم آیا یک مذهب عقلانی صحیح داریم، مذهب اهل بیت علیهم السلام، که در طول تاریخ اصحاب شناخته شده و فقها و متکلمین شناخته شده شیعه به ما رسوندن، در مقابلش یک مذهب باطل بیشتر نداریم، اونم مذهب فلاسفه است، گاهی به اسم تفکیکی ها ظهور کرده، گاهی به اسم شیخی ها ظهور کرده، گاهی به اسم بودایی ها ظهور کرده، گاهی به اسم نمیدونم اکنگار چیه توی آمریکای جنوبی ظهور کرده. همه مذاهب باطله عالم نقطه مقابل خالق و مخلوقن که توحید اهل بیت علیه السلام، انکار خالق مخلوق و همون مسئله توحید و همون وحدت وجوده. ولی خب بالخصوصشون رو چرا ما نوارهای متعددی، یعنی مکتوب الان مکتوب چیزی نه ندارم، اگه بوده همین نوارها و همین درسها و... آره نه کتاب ما بحث با شیخی زیاد داریم، همونا را کسی مثلا تدوین کنه تنظیم کنه پیاده کنه خودش میشه چی میشه؟ یه کتاب در نقد شیخیه. بله همون کتاب باشه، یا کتاب خود شیخ احمد احسایی رو کتاب رو این مقدار زیادش رو درس و نقد گفتیم، کتاب فکر کنم شرح مشاعرش باشه احتمالا، که اون ملا صدر را رد میکنه و اونجا اثبات میکنه که هر چی که ملا صدر گفته خودش میگه. بعد کتاب فلسفیه که در واقع کتاب جامعیه که یکی از همین اقتاب همین رکن رابعه ها یا همین بزرگان اخلاص شیخیه نوشته، چون جامعه اونم بارها گفتیم و چند تا پیش تو این مشهد هم که بودی اصلا خود فلسفیه یه جلسه نقد شیخیه بود، همون فلسفیه رو میگفتیم. فلسفیه هم قصهش از این قراره که ظاهرا آقای فلسفی میره کرمان، اونجا میره شیخی ها زیادن اینا، بعد میگه که خب این چی مثلا خدمت شما عرض شد که اختلافی درست کردین؟ شما که میگین بابا شیعه فرقی نداریم، من چند تا سوال میکنم جوابشو بدین میدیم به آقای بروجردی، اگه تایید کرد که خب دیگه کلا موضوع نداره دیگه، اگه هم تایید نکرد خودتون اصلاح کن. بعد 25 تا سوال مینویسه از توحید و نبوت و همین صفات و نمیدونم رکن رابع و تمام اینا مینویسه میده به اون نمیدونم زینب العابدین خان بوده کی بوده، بعد اون جواب میده اینها رو. جواباش هم نه اینجوریه که آقا عقیدتو بگو، زرنگی میکنه، از فاتح استفاده میکنه، میاد یک کتاب مینویسه، یعنی مثلا در بحث صفات و بعد هم بحث اول میاد میگه که بله البته در توحید خدا اینجوری اینجوری این حرفا علامه لسل میزنه، اما اگر بخوایم ما خدا را بگیم اینجوری که خدا مخلوق میشود پس عبادت خدا جایز نیست، چون عبادت بر خدا واقع شود خدا را مخلوق میکنه. همین میاد، یعنی به جای این که سوالات رو جواب بده که آقا بروجردی نظر بده، چیکار میکنه؟ دفاع از عقایدش میکنه، مثل همین که یک کتاب فلسفی مینویسه در دفاع از عقایدش. بعد آقا بروجردی اعتنا نمیکنه بهش، هیچ اعتنایی نمیکنه و جواب نمیده، و بعدش هم اون میگه که بله جون ظاهرن که آقای بروجردی حرفای ما رو همه رو خوند و قبول کرد و جواب نداد. بعد یه نفر آقای بروجردی میپرسه، میگه نه آقای حرفی نیست، حرف نیست. آقا هم چه چیزیه؟ میگن شما قبول کردین. خب نه آقای حرف نیست، تو اومده دروغه. ولی خب اون زرنگی کرد، یعنی در واقع خیلی آقای بروجردی هم سیاست خوب به کار بود، یعنی در واقع این اشتباه آقای در واقع چیز بود، فلسفی بود. مگه شما این مکتب و مذهبی رو که هزار تا ریشه داره میخوای با یک سوال جواب آقای بروجردی رو از بین ببری؟ مگه میشه اصلا برفرض دین عابدین خان بیاد بگه آقا بله همه حرفا باطل، من خودشون میندازن بیرون؟ اینجوری نیست، دو دستگی میشه، یه هیئت بعد 3 سال 10 تا هیئت میشه، همه چرا هم یکی میشه هیئت حضرت، یکی حضرت عباس. خوبه آبا، این خوب، این بد نیست، ولی میخوام بگم میشه این کارا. قمر بنی هاشم
کتاب فلسفیه اسمش،
آره فلسفیه. بعد خودشون چاپ کردن، خیلی هم کتاب واقعا مهمل، و ما عرض کردم جواباشو دادیم، بحثشو کردیم، درسشو گفتیم، نواراش موجوده، مناظرت هم داریم. ولی خب در این حال
نیدم
این
فلسفیه رو،
نه من چندین جلسه فلسفیه رو نقد کردم تو این مشهد. یک نمیدونم شاید کرده، بله بله آجا هم تشریف داشتن خدمتون بودیم، آره تو چهارای زرینه، همین آقای رفیقمون که اینجا هر روز می نایمد، امروز نه آره اونجا زحمت کشیده بودن، اونجا گرفته بودن و اینا، هم بحث با اخباری ها بود، هم بحث با این اینها بود که اون اخباری ها آمده بودن داد و فریاد میکردن، خیلی شروع پلو میکردن و اینها، آره اون آقای افضلی و اینا. بله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعن والك أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذله في جهاد عدوك وعدوه، وجعلنا من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گفت یه نفر داشت درس میداد، گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، حالا میخواد معلم خود معنا کنه، گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، حالا یا من سبقت
از این بحث میرم
بله متوجه هستم، نه متوجه هستم، از باقی که میخواستی که تو میرسی بشه عرض کردم، یا من سبقت رحمت و غضبه، خداوند تبارک و تعالی عالم را برای رحمت آفرید. این معلمی داشتیم علی هندسه بود. این بنده خدا توی دبیرستان اومد سر کلاس. دبیرستان هم که میدونید دیگه اصلا یعنی چی، اصلا جنگله تازه اون زمان ها، حالا که دیگه اصلا عجیب. بچه ها تو کلاس موش ولی میکردن، میپرید و جوده ها جفتر میزدن، نمی بخاری آتیش میدادن،
موفق‌تر بودید
کارا میکردن.
او وقت موفق‌تر بودید،
حالا گروه کار نه با الان هم بچه ها کار عجیب هایی. خلاصه این دبیرستان این بنده خدا اومده بود، خیلی زحمت کرده بعد اومده تو کلاس میگه آه اینا کیه من داده. بنده خدا میگفت من قبل از اینکه معلم بشم برای خودم رؤیایی داشتم، اونقدر علاقه داشتم به معلمی، اونقدر دوست داشتم که معلم بشم. رو این بچه ها مثلا میبینم اینا اصلا کسی اصلا دل نمیده، اصلا کسی با آدم رفیق نمیشه، یا باید نمره ندی یا باید دعوا کنی باید. حالا اینجوری، حالا اینجا هم همینجوری. خدای تبارک و تعالی خلقه هم لرحمه فرمود چی؟ فرمود که بله و لذالک خلقه هم. خدمت شما عرض شد که بله آیه قرآن چیه که ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقه هم. میگه اینا این همه اختلاف میبینی هست، فقط اون که رحمت خود شامل حالش بشه و خدا اصلا بر رحمت خلق کرده دلال اینا برای به سر خدا آوردن. یعنی خدا چیکار کرد؟ خدا یک عالمی خلق کرد و یک حضرت آدمی و در صلب او قرار داد امام حسین و اهل بیتی که کن. یعنی واقعا اگه مردم میمدن دنبال این کار دنیاشون آنچنان بهش بود حتی برای نواسه و خوارش. یعنی اون کسی که در خانه حضرت فاطمه را آتش زد دنیای خودش را تباه کرد، تا آخرش معلوم بود در کثافت زندگی کنه. بابا تو اگه زیر پرچم حضرت علی بودی تو هم دنیا را عرض زندگی میکردی آخرت بمانه. خدا بر همین خلق کرد و البته بشر آنچنان با خدا در افتاده خب که نتیجتا میبینیم خدا برای عده غضب میکنه. و الا اگر مردم این کار رو نمی کردن اصلا هیچ نشانی از عذاب و غضب خدا وجود نداشت، حتی اگر گناه و معصیت می کردن. حتی اگر گناه و معصیت می کردن اما از تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام خارج نمی شدن. خدا همه گناه رو می آمرده. نمیدونم خدمت شما عرض شد که لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، یا مثلا خدمت شما عرض شد که لعفوان عن کل رعیت دانت به امامت امام من عادل. حالا مضمون رضوان باطل نشه، میگه من هر امت و رعیتی سر تا پا گناه هم که نباشن ظالم باشن فی اعمال ها ظالم همه رو میبخشن به شرطی که ایناش امامشون امام چیه؟ عادل باشه، یعنی امام معصوم باشه. و در مقابلش لأعذبن کل امت، عذاب میکنن هر امتی را که دانت به امامت امام ظالم و غیر معصوم ولو کانت فی اعماله ها چی؟ برتن تقیه محاله ها، یعنی برفرض تقوا داشته باشن خبری نیست، عذاب خواهد آمد. چون اصل رحمت اهل بیت، یعنی خود قبول نکردن اهل بیت واقعا بزرگتر عمل نه اعتقاد، بزرگتر عمل زشته، خود اعتقاد عمل دیگه. لذا سبقت رحمتی غضبی، میگه خدا من برای رحمت خلق کردم، من که نمیخواستشون کتک بزنم، شما خودتون کاری کردید که این بلا سرتون بیاد. حالا سوال شما همین جنبه بود یا جنبه دیگه؟
نه تفسیر غلطی هم برید، مثلا همین جهنم رو میگن یکی از مصادر رحمت خدا.
آره متاسفانه ببین جعل جهنم، جعل تنبیه، خب جعل یا التماس، جعل تنبیه خب معلومه در هر مثلا که آقا چه نعمت بزرگی این شراب خورا تو دندان شد دختر خیلی خوشا با عجب نعمتی گیره اومده، نه نعمت گیرش نمیده، نقبت گیرش اومده. بله این که آقا یه قانونی قرار بدن که اگر شما تخلف کردید شراب خوردید کتک میخورید، این خودش خیره، نعمته.
اصل زندان خوبه؟
نه زندان بده. حکم به این که اگر کسی ظلم کرد و قانون شکنی کرد و خلاف قانون شرع را رفت این بر زندان، این خوبه. ولی این که زندان رفته چی خوبی داره؟ مثلا هر شب درد داره کتک میزنه خیلی خوبه، خیلی باده دیگه. اینهایی که حرفا رو میزنن یا فکر نمی کنن یا اگر فکر کنه
خدا هست یا نه، اینجا الله احسن کل شیء خلق،
بالاخره جهنم به خدا، شیطان مخلوق خداست، شیطان از حیث این که مخلوق خداست، شما فکر کردید با مثلا بقیه مردم چی فرق داره؟ شیطان خیلی تا امکان از ما و شما بیشتر است. جانم
قرآن شیطان دست
نمی‌زنه،
اسمش
اسمشه. خدمت شما عرض شد که ببینید شیطان از حیث خلقت خدا یک موجوده دارای اختیار، عقل، شعور، فهم، ادراک، این همه خدایش امکانات داره، خودش همه رو زیر پا گذاشته. عمل شیطان بده، لذا میگن آقا با کسی میخوای مثلا خدمت شما شد عملت بدن میاد، از خودش یه آدمیه که خدا خلقش کرده و باید یا علی
با شیطان و جهنم اختلافی که دارن حق انتخابه، خود جهنم که شعور نداره،
نه شیطان آقا جهنم که خوبت نداره، جهنم من حیثی که یکی از مخلوقات خداست، خب که خب موجب میشه که ما ازش پرهیز کنیم، خودش که خوبت نداره، که اینی که من او را ازش به جهت فرار از او گناه نمیکنم این خوبه، ولی این چیز دیگه میخواد بگه، این در واقع نه که همه چیزو خدا میدونن، میخواد بگه آقا مثلا اون کسی داره خود شراب و شراب خورم خوبه، عمل شرابم خوبه، چون فعل الله جهنم اونجوری از ذات خداست، اونا یه رو دارن میگن در اصل، و الا اون که خدمت شما هست داره عذاب میشه، ولی عذاب خیلی چیز بدی، آدم از تفکر داشته باشه، نه اینکه از عذاب خوشش بیاد بگه عذاب نعمت خداست، نه جعل عذاب که مانع این میشود که من به طرف گناه بروم این خوبه، ولی خود عذاب کجاش خوبه؟ خود عذاب خیلی چیز بدیه.
حالا این سال در رابطه با همین بحث اهل بیت که گفتیم، بحثی در رابطه با این که قرآن نیاز داره به تفسیر اهل بیت، که خب علامت در رابطه با اینا میگه نه همش نور است و فلانی، تمام ادله رو من توی سه کلمه بخوام بگم گفتم نظر حضرت چیه؟ یکی عقلا نمیشه یه متنی نوشت که یعنی هیچ جای دنیا هم نیست که نیاز به تفسیر نشته باشه، امکان برداشت غلط نباشه، یک حافظ و نگهبان بود باش بره، و تو قرآن هم که خیلی داره که احتیاج قرآن به تبیین تو سوره نحل داره، کتابی و آیات دیگه، و عملا همین حسبنا کتاب الله که اون ملعون گفت خودش بهش عمل نکرد، خودش هم هی سوال میکرد تو مسائل شرعی از تعالی از ابن مسعود از عایشه دیگران و هزار تا تناقض دیگه هم این داره. توی این سه قسم موقع می رو خلاصش کنیم تو 20 دقیقه 25 دقیقه، اگه نقطه دیگه دارید یا تکمیلی یا ایراد اینا رو
میگید، همین سه تایی که میگی دقیقا به خود آقای طباطبایی وارده، آقای طباطبایی میگه بله
قرآن من نمیش کنم، نه نه
نه باش همه حسب کتاب الله، همونی که میگه حسب خدمت قرآن کافیه، خودش عمل نمیکنه، که آخرش میگه مدعاش به چی برمیگرده، میگه کلمه صلات خب معلومه صلاته، آقای تباته اول ادعاش اینه، شما نمیخواد اسم چوبه مطلب دارم میگن
دوست،
ادعاش اینه که قرآن اصلا نیاز به بیان پیغمبرم نداره، بعد خیلی خودش میگه آخرش میگه با قرآن عربیه کلمه صلات ما این فهمیه صلات، مگه ادعای تو این بود اول؟ مگه ادعای تو اول این بود؟ تو ادعایت این بود که ما در استفاده از قرآن یاد پیغمبر نداریم، حالا نواد چند رکعته نمیدونم از پیغمبر بپرسم دیگه، آخرش اومده به اینجا ما قرآن عربی یا عربی هر کسی میفهمه، اصلا مدعا رو عوض کرده چون خودش میفهمه که حرف علکی زده، بعد میاد خدمت شما توی این
یاد میشه که خود آقای طباطبایی تو شکل پایه میگه که این عمومات قرآن در سرد بیان نیستن، شما حتی به خود عقیم و صلات نمیتونه شما تمسک کنی، یعنی اصلا قابل تمسک نیست
قرآن، آقا دقیقاً مثل همین شما فرمودید، میگه حسبنا کتاب الله، همش میگه لولا علی لهلک عمر، خب تو که گفتی حسبنا کتاب الله دیگه، میگه لولا الکتاب لهلکنا، تو میگه لولا علی، خب گیر کردی دیگه، این همین جوریه. خب خدمت شما شاید که بله دیگه در مجموع ببینید همون که فرمودید ما عرض کردیم، آقا میلیاردها سالم انسان رو زمین بود، هی خدا هر روز آیه میفرستاد، باز روز بعد یه مشکل جدیدی ما داشتیم، این که نمیشه که قرآن فقط تکمیلش به اینه که حسبوناش به اینه که واقعا امام معصوم توش هست، الله اکبر تو لکم بینکم. بعد خدمت شما عرض شد که
اسم بودی ستارشکال به خود آیه طباطبایی وارده،
آره به خودش هم یه چیزی میگه بعد روش نمتونه وایسته، که بعدش هم نه خود کی بوده قرآن واضحه، شما میگی مثلا میگه نگاه کن قرآن یه جا میگه امترنا، یه جایی که امترنا علیهم حجاره، ما میفهمون امترنا
مال حجاره بوده. میگیم نه خیلی برای عکس معنا میکنم. میگم اتفاقا امترنا آب بوده ولی از بس که شدید بوده سنگ تو سرش میباریده. بعد تشبیه میکنه. تو از کجا میفهمی حجاره بوده؟ روایت دیدی که حجاره بوده دیگه. و الا خب در آی بارون نبود، سنگ بود پریشت تو کلمون اومد. در واقع میخواد شدت باران رو بگه. در کجا فهمیدی اینو بعد حمله باران بکنی؟ همون نمیتونه حمل کنی. و خدمت شما عرض شد.
خدای سعی میگم مثلا خود تفسیر نوشته 20 جلد.
بله.
تفسیر نوشته معناش این است که قابل فهم نیست. این خب احتیاج داره به مفسر. حالا اینکه میگه اون باید معصوم باشه، شما میگه من سید محمد هستم.
ایشون میگه که حدیث رو به عنوان یک مرجع رسمی برای قرآن نباید ببینید، چون خودش گفته نوره. منم که آمدم اینو نوشتم، آمدم اثبات کنم ایرا که این نوره، اصل خود قرآن.
خب بعد این پس معلوم میشه فهمش احتیاج به یک کسی داشته
باشه. قرآن نور است به شرط این که قرآن رو عمل کنه، نصف قرآن رو بذاری کنار که معرفی امامه. قرآن نور بودنش به خاطر وجود امام معصومه.
اینا میدونن میگه که من کافی نیستم. خودش میگه من کافی نیستم.
بله
من
غلط
گفتم. یعنی اجازه تو آیه اون یعجوج و مأجوج خودش با یک چیز انگار ابهت میگه ببینید که این آیه 1,000,000 و چند صد وجه احتمال توش هست. این چجور نوریه که یک آیهش 1,000,000 خورده احتمال توشه.
اما میگه
نمیدونم.
اما میگه بعدش همونجا که پیام هم داره.
آیه
اتبو متفق
نداره دیگه، نداره، اختلاف توش دیگه. میگه 1,000,000 خورده توش احتمال دیگه.
میده قصه چی آقا؟ اصلا مشکلش این نبوده. اینا این اخوان المسلمین مصر، اینها کسانی بودن که میخوان بدون وجود معصوم اسلام رو علم کنن. قانونش اینه، یه سقیفه مدرنی. خب خیلی خودتون رو بکشن، میخوان حکومت عثمانی رو میگن آقا عزت اسلام بوده اونو احیاش کنیم. میخوان شیعه نابود بشین مثلا. اینا چندین منطق دارن، در چندین منطق در خیلی شکست خوردن. خب یکی از جای شکست خوردن این بود، افراد زیادی هم دارن، شخصیت های برجسته معروف مشهور، اینها در چند جا شکست، یکی این بود که گفتن آقا روزه باید از بین بره، توسل باید از بین بره، تو اینا شکست خوردن، یعنی تو شیعه ها جا نیفتاد. تو یک منطقشون خیلی جا افتاد، اونم این بود، گفتن ما برای این که مسلمان ها را به عزت دو مرتبه برسانیم که میگن عبدالملک مروان اصلا عزت اسلام بوده، کل دنیا تحت پرچم اسلام بوده و عثمانی ها، اینا به این هوا که از اونجا شروع شد، سید قطب و محمد قطب و خلاص این آدم هایی که اینجوری کتاب نیستن، اینجا هایی کتاب ترجمه نکردن تو مغز مردم میریختن، نه منطقشون اینه که آقا ما چرا عزت اسلام رو از بین بردیم، دو مرتبه برگردیم، برگردیم به چی؟ نمیگه آقا فلاکت مسلمان ها مال اینه که سقیفه ساختن، مال اینه که معصوم کنه گذاشتن. میگن فلاکت اسلام اتفاقا دوران ابوبکر و عمر دوران عظمت اسلام بوده، میگن ما میخوام به همونجا برگردیم. اینا منطقشون اینه. خب مهمترین تیزشون اینه که آقا ما باید بر یک فرهنگ جامعه اجتماع کنیم که کل مسلمان ها با هم دیگه جمع بشن به عظمت خود رو برگردیم. میگن اون مهمترین تیزش اینه که آقا قرآن رو بذاریم وسط. خب قرآن رو بذاریم وسط، چون اگه بخوایم بریم به کافی رجوع یا صحیح مسلم رجوع کنیم، خب یا سنی ها میرن که یا شیعه ها میرن کنار دیگه، بیایم رو قرآن اجتماع کنیم. این جا افتاد متاسفانه. خب خودشون هم گفتن ما برای همین این کار رو کردیم. مثلا ما قرآن رو که حتی آقای مکارم رو گفته بودن آقا تفسیری که نوشتی مثلا خیلی مباحث ولایتش کمرنگ چیه، اینا مکتوب ازشون نوشته میخواد یه چیزی بنویسیم که شیعه و سنی براش مقبول باشه. خب چی مقبول باشه؟ مگه چی رو میخواد تو مقبول مردم واقع کنی؟ ولی پیغمبر چیزی میگه که مقبول همه واقع بشه، اگه شدنی بود خدا پیغمبر که اولا بود انجام بدن. اینها متاسفانه با یک تز اینجوری، با یک مبنای اونجوری، با یک احیای سقیفه و حکومت عثمانی این کارا رو دارن میکنن و فکر نمیکنن که اتفاقا مهمترین مایه اختلاف بین مسلمان ها خود قرآن بدون معصومه. ما بارها عرض کردیم آقا اگر پیغمبر از دنیا رفت میگفت آقا قرآنم با خودم میبرم، قطعا مسلمان ها به اندازه امروز با هم دشمن نبودن. یعنی مسلمان ها با وجود قرآن بود بالاقوت شده، خودش اسباب مشکلات برای ما شده. هر کسی چیزی میگه و الا داعش دیگه آیه قرآن نمیخون بگه با قرآن یقت همینجا تیکت تیکت میکنن. بدون این حربه میومد 10% این ظلم جوتن انجام بده. یا میده قرآن مثل چیه؟ قرآن مثل اینه که شما بدون معصوم، مثل اینه که شما دست یه بچه مسلسل بگیر. خب مسلسل رو بگیری بهتره که با کفشش میزنه تو کلت دیگه، با چوب میزنه تو کلت. تو مسلسل دست بچه ها بدی پدر تو دار میارن. که این الان متاسفانه اون اخوان المسلمینی که آمدن اسلام رو احیا کنن با این فرنگ های غلط و با این فکر های ناقص، بر کل خدمت شما عرض کردم که تو شیعه ها نفوذ کردن. خیلی شیعه ها فکر های اخوان مسلمی دارن. اصلا نگاه نمی کنه بابا این هر روز بدترش میکنه. همون عبدالملک مروان هایی که تو میگی تا موسی بن جعفر ها سالها سال تو زندان نکردن، نتونستن عظمتی که تو میخوای به اسلام بیدن. تو میخوای بر حرم امامزاده برات میمونه. اگه قرار باشه اون عظمت اسلام پیاده بشه، نه تو حرم امامزاده داری نه کتاب کافی، همه رو باید قایم کنی دیگه. ولی متاسفانه با این فرهنگ اومدن و میخواستن درست کنن و به شدت خرابتر شده است و خواهد شد.
البته اینا که آجا باعث انزجار مثلا غیر مسلمان ها میشه از قرآن و اسلام، اینا همه به خاطر عمل نکردن به همه قرآنه. یعنی در واقع حالا کار نداریم اصل این پذیرفته که قرآن بدون تفسیر اهل بیت نمیشه، ولی این کاری که اینا میکنن همه قرآن رو عمل نمیکنن. یعنی انتخاب میکنن به شهوترانی، انتخاب میکنن به آدم کشی. الا همونجا خیلی داره که هر کسی عمل کنه من مسلمانم حق نداریم اون اصل کنیم. تو قرآن زیاد دیدیم از این آیات. اگر درست همین قرآن معرفی بشه باید خیلی فهم
نشد. ببینید
نه این جملت رو میخوام بگم، اگر قرآن بدون چی، قرآن بدون امام خیلی ضررش بیشتره. نه من میگم قرآن بدون امام اگر به همش عمل بشه خیلی از این سوء استفادهایی که تا حالا میکنن نمیکنن.
بین من اختلاف لفظیه، اختلاف لفظیه. شما میگید اگر به همه قرآن عمل شود
بسیاری از اینا همش نه.
جواب نه خیر، بدون امام نمیتواند به قرآن عمل شود. هر کسی یه جاشو میگیره خود به خود، اصلا نمیشه. یا اگه میگم بحث لفظیه در واقع، اگر منظور اینه که بله اگر ما به کل قرآن عمل کنیم نه به بعضش، بدون امام خب همه امر محال اوله دو مرتبه. اگر میگین نه با وجود امام خواه هست ما بود دیگه،
جاش محاله. اگه ما به همه قرآن عمل کنیم الان امام هم نیست. الان ما مثلا از امام کسی... زمان علیه السلام ببشت. از امام زمان علیه السلام که حجت حاضر و ناظر است دیگه، ما مثلا حدیثی نداریم تفسیری. الان مثلا این کافره حمله کرده و ما داره جان و مال و ناموس مسلمان ما مسلمان جلوش، وقتی میخواد جلوش به بیستی قرآن میگه که لا یوسف فی القتل، حواست باشه همون که متجاوزه. خب داریم عمل میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ میرم ما واسیم امام زمان بیاد کل جان و مال و ناموس
مسلمان. دقیقاً شما الان میدونی مثل کی میمونی؟ مثل یک کسی هستی که 10 بار وسایل زیر رو کردی، کافی زیر رو کردی، قرآن رو جلوی گذاشتی، میگه قرآن اینو میگه، تو اونا رو بذار کنار بعد قرآن چی میفهمی. الان شما وسایل شر بذار کنار، کافی بذار کنار، کتب فتاوا علما رو بذار کنار، سیره اهل بیت بذار کنار، ببین تو قرآن کمتر داعش میفهمی، بهتر از داعش میفهمی. عزیز من اگر ما بخوایم به قرآن عمل کنیم باید حق را بدهیم به داعشی ها و داعشان بدن حق را به ما. همه هم باید بندی حق بدهیم، چون هر کسی بیاد قرآن برداشت میکنه. قرآن خود جنگ با کفار 10 آیه متعارض داره. کدوم که مقدم میکنه، کدوم متأخر میکنه، کدوم ناسخه، کدوم منسوخه، شرایطش چی بوده، اصلا امر محالیه. اگر قرار باشد قرآن بدون معصوم باشد به هیچ عنوان نمیتونه بگه من به همش میگم خب من دارم به همش عمل میکنم. تو اصلا همش داره این کار میکنه، سر اختار سر همین نوارده بگیم. اصلا میگم شما در واقع همین
اشکال نداره. پس همین مقداری که من الان از قرآن فهمیدم تحت تأثیر حالا تربیت دینی، تأثیر توزه هرچی، الان امام زمان بوده نبودش تو برخورد با کفار و انصاف تو دشمنی الان نیازه؟
آقای من مثال به امام زمان اسلام نزن. مگه ما بدون امام زمان دینمون ناقصه؟ ما 11 تا امام زمان بوده، قرآن برای ما تفسیر کرده، تأویل کرده، گفته، همه رو گرفتی، بعد امام زمان نباشه، خود امام زمان نباشه. دینش چه هست؟ بله شما بیا تو بحث دینه که آقا بدون امام قرآن رو عمل کنیم. شما بیا 11 تا امام رو بذار کنار، روایاتشون، آیاتشون، فقهشون، سیرش بذار کنار، بعد بیا قرآن چی می‌کنی؟ با همین داداش سر توحید با هم دیگه دعوا می‌کنی. آقا سر اینکه خدا هست یا نیست دعوا می‌کنی. وحدت وجود تو قرآن دارن در میارن مردم، از کجا که در میارن؟ اصلا امر محالیه، به هیچ عنوان به جای نمیرسه.
گفتین که کافر متجاوز اگر اذن امام نباشه نباید کشتش.
نه ببین، ببین اینا من خودت هم دیروز گفتی خودت فتوا نمیدی، اصلا میخوام فتوا بدم که ببین اینها مزایای مختلف این فقهای ماست. فقهای ما یه عده قائل به اجرای حدود هستن، یه عده نیستن، یه عده نمیدونم، او اونقدر با هم دیگه بحث دارن. همینا تازه با وجود 250 سال بیان اهل بیت راجع به قرآن هنوز اختلافات بین فقها 180 درجه است. تا چه برسه که همینا نبود. این که شما میگی، میگن منظور شما یعنی در واقع خود تجرید بکنه واقعا از قرآن از اهل بیت به هیچ عنوان به توافق نمیرسیم. سر قرآن خیلی ما دعوا داریم با هم دیگه.
استاد به یک تعبیر دیگه اگر بخوام فهم شما رو بگیم، قرآن مجرد از اهل بیت یه قرآن کامل نیست. وقت ادعای شما که میگی به قرآن تنها به طور کامل عمل کنیم، در واقع خودش تناقضه، چون قرآن بی اهل بیت قرآن کامل نیست.
آره. همش ابهاماته. اتفاقا یه قید زدم اونجا، گفتم بسیاری از این حجمه ها، یعنی دقیق حرف زدم، بسیاری از این حجمه هایی که علیه اسلام و قرآن میشه اگر به همه قرآن عمل میشه، بسیارش گفتم بسیارش نظر بخشش میمونه.
این بسیاری که ما میگیم چون یک ذهنیت کاملی و علم کاملی نسبتا از سنت و از کافی و از وسائل و از دین و در طول دین 50 سال داری، اگه این عزیزان بگیرن واقعا خیلی دستمون خالیه. و صلی الله علی خیرشون و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و رحمت الله علیهم.